بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از برادرها الان از من سوال کرد در رابطه با ربنا غلبت علینا شقوتنا، که آیا این حکایت از این نمی کند که برخی افراد در یک تاریکی قرار دارند و این تاریکی بر اونها چیره می شود؟ من در جوابش گفتم دیروز من این روایت یادم رفت بخوانم، نوشته بودم که بخوانم، در رابطه با همین آیه از امام صادق سوال می شود. امام صادق می فرماید به اعمالهم شقو، خداوند همه انسان را، همه انسان ها را یکسان آفریده، پس فمنهم شقی و سعید، اما الذين شقوا ففي النار، اینا شقاوت و سعادت چیزی که انسان خودش کسب میکنه، که ما انشاءالله راجع به این بحث خدمتتون عرایزی انشاءالله در همین ماه مبارک عرض میکنیم. بله، عرض میکنم باز امام صادق راجع به همین حدیث میفرماید از شقی و شقیون فی بطن امه، اولا روایت اینجور است، از سعید و من سعود فی بطن امه و شقی و من شقیه. وقت امام صادق باز نه امام موسی بن جعفر یا امام رضاست، بله علی حالا در تفسیر این حدیث می فرماید به اینکه الشقی من علم الله انه شقی و هو فی بطن امه، کسی خدا را شقی یا سعید به شما را شاید به اینکه نمی آفریند. حالا عرض کردم ما به طور تفصیل روی این مسائل خدمتون عرض می کنیم. بحث ما در رابطه با مسئله ولایت فقیه یکی از مباحث عمده که مطرحه مسئله بیعت. اساساً بیعت مفهومش چیه و چگونه انجام میگیره و آیا بیعت یک که با صورت انتخاب امروزه انجام میگیرد این معناش این است که بیعت کنندگان حقی را به بیعت شونده اعطا میکنند یا اینکه یک تکلیفی است و واجبی است بر عهده آنان که انجام می‌دهند. این مسئله است مهم و خطیر و ما مقداری راجع به این موضوع می‌خوایم عرایزی داشته باشیم. بیعت اساساً به معنای تعهده، و پیمان و التزام به وفاداری. تعهد، پیمان، التزام به وفاداری، اینا رو هم میشه معنای بیعت. و این تعهد و التزام بستگی دارد به اون چیزی که از جانب بیعت شونده پیشنهاد میشه. اساساً بیعت مطلق پیمان نیست. بیعت التزام به وفاداری در مواردی به کار می رود که از جانب یک مقامی پیشنهادی شده و افراد و کسانی که بیعت کنندگان به شمار می روند نسبت به اون پیشنهادی تعهد می دهند. یعنی ملتزم می شن به وفاداری. این معنایی که ما عرض کردیم برای بیعت از موارد استعمال قرآن استفاده میشه. ما امروزه اگر بخواهیم به ریشه مفاهیم کلمات عربی پی ببریم باید چیکار کنیم؟ برای ریشه یابی مفاهیم واژه‌های عربی باید به آثار کهن عرب که عربیتش خالصه رجوع کنیم. الان شما ببینید برای واژه‌های فارسی نوعاً ما آثار کهن خیلی نداریم، به شعر فردوسی و از قبیل این افراد رجوع میکنیم، اما در لغت عرب اصیل ترین سند که عربیتش خالص است خود قرآن است. قرآن یه سند عربی است. یعنی برای واژه یابی، مفهوم یابی، خود قرآن یکی از سندهاست و معتبر ترین سند هم هست. یعنی همون گونه که به شعر امرؤ القیس یا دیگر از شعرای عرب جاهلی رجوع میشه، قرآن اگر کمتر نباشه، بیشتر نباشه، کمتر نیست، حتی برابر هم نیست، بالاتر از این است. پس ما برای ریشه یابی واژه های عربی قرآن خودش سنده. حالا ببینیم قرآن این کلمه بایعه و بایعو ای را به چه مفهومی استعمال کرده. آیا جز این معنایی بود که بنده عرض کردم؟ چون خیلی ها اومدن من عندی یک تفسیرهایی برای بیعت کردن که خالی از مستند است، چون عرض کردم مفهوم یک لغت واژه‌ای را مربوط به یک لغت اگر بخوای معنا کنی و ریشه یابی کنی باید به سندهای کهن اون لغت رجوع کنی. مثلا در سوره ممتحنه آیه 12 این آیه مربوط است به سال هشتم هجری پس از فتح مکه، وقتی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد از مرد و زن بیعت گرفت. حالا ببینیم بیعتی را که اینجا قرآن استعمال میکنه به چه معنایی است. این آیه مربوط به بیعت زنان هست. یا ایها النبی، پیغمبر اکرم روی کوه صفا نشست و اینجا از زنها بیعت می‌گرفت و پیغمبر پیشنهاد خودش رو میگفت و زنان روی این پیشنهاد بیعت می‌کردند. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك یعنی با تو بیعت میکنند. علا بر چی؟ مورد بیعت چیه؟ بیعت بر چی؟ علا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن ان الله غفور رحیم. خوب توجه کنید، این غیر از معنای این است که التزام و تعهد و وفاداری به انجام این مسائل. و خدا هم به پیغمبر میگه بپذیر بیعتشون رو، اگر رو این شرایط با تو بیعت میکنن بیعتشون را بپذیر. حالا من از شما سوال میکنم، بیعت کنندگان در این آیه چیزی را به پیغمبر اعطا کردن یا پیشنهادی را از جانب پیغمبر پذیرفتند و تعهد دادند که وفادار باشند؟ چیزی جز این معنا دارد اینجا؟ این یک سند از قرآن کریم. فتح آیه 10 ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. کسانی که با تو بیعت می کنن، یعنی این تعهد و التزامی را که به تو می دن، در واقع این تعهد و التزام را نسبت به خدا دادن. یعنی اظهار اطاعت و تسلیم و فرمان برداری. فمن نکث نقض بیعته، یعنی هر کس به این تعهدش وفا نکرد، فانما ینکث علی نفسه، ومن اوفا بما عاهد علیه الله، و هر کس در التزامش محکمتر باشد بر اون چی که نسبت به خداوند تعهد داده، فسیعتیه اجرا عظیما. در بیعت عقبه ثانیه، یعنی قبل از آنی که پیغمبر اکرم از مکه مهاجرت بکند، دو بار از مردم مدینه می آمدن مکه، عقبه یعنی دامنه کوه، شب دور از چشم مشرکین با پیغمبر بیعت می کردن. انما یبایعون الله، یعنی این پیمان را با خدا بستن. مقصود اینه چیزی ندادن، همون گونه که به خدا چیزی نمیدن، فقط تعهده. آخر این آقایونی که مخاطب ما هستن در این نوشتار، کسانی هستن که میگن بیعت کننده چیزی را به او میدهد، حق اعطایی از جانب مردم. باشه، تا این حدش قبول داریم. اونا میخوان بگن این مقام زعامت، این مقام ریاست، این از جانب مردم به او داده شده. حالا ببینید، در همون بیعت که از انصار گرفت پیغمبر اکرم، بعد حضرت 12 نفر را از بین اونها انتخاب کرد که حرفاشو با اون 12 نفر بزنه، که این 12 نفر هرچی میگن لسان القوم و متکلم از جانب اون هیئت باشن. یکی از اونها عبادت ابن صامت است، میگوید، دقت کنید، خودش تفسیر میکنه بیعت را. اینا باز عربن خودشون، یعنی کسانی هستن که میدونن معنی بیعت چیه. حالا اینا دارن تفسیر میکنن برای ما که بیعت کردیم یعنی چه کردیم. میگوید بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بیعت الحرب، بیعت الحرب یعنی چه؟ یعنی با او بیعت کردیم که با او بجنگ، از او دفاع کنیم. بيعة الحال على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. میگه ما با پیغمبر پیمان بستیم، پیمان جنگ بود، تا فرمان بردار باشه، در هر حالی که بوده باشه، و بیهوده عذر تراشی نکنیم و او را بر خود مقدم داریم و در امر زعامت با او درگیر نشویم. و ان لا ننازع الامر اهله، و همواره حقگو باشیم و در پیشگاه خدا از چیزی باک نداشته باشیم. سیره ابن هشام جلد دوم صفحه 97. چون پیغمبر با اون 12 نفر که صحبت کرده اینا، موضوع این بود که من میخوام از مکه مهاجرت کنم. اینجا در حصار قرار گرفتن، نمیذارن اینا صدای من به دنیا برسه، به قبائل عرب برسه. من میخوام از این تنگنا بیام بیرون، بیام مدینه. اما مدینه میام به این شرط که شما از من دفاع کنید، بیستید. و اگر جنگی رخ داد، نزاعی پیش اومد، برخوردی شد، شما همون گونه که از زن و بچه خودتون دفاع میکنید از من دفاع کنید. این شرط پیغمبر باهاشون کرد، اگه حاضرید من میامدیم، اگه نمیرم یه جای دیگه. اینا گفتن نه، ما تعهد بدیم که از تو حمایت کنیم، از تو حراست کنیم، دفاع کنیم. و درباره بیعت رضوان که همون بیعت تحت شجره است که پیغمبر در حدیبیه زیر سایه درخت نشسته بود و مسئله بیعت آمدن با پیغمبر بیعت کردن، آیه در این رابطه می فرماید: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. باز همون سوره فتح آیه 18، اون آیه‌ام که خوندم مربوط به همینجا بود. و این خداوند وعده میده که به مناسبت این تعهدی که الان پیغمبر دادید، یک فتح تازه‌ای نصیبتون میشه که مقصود فتح خیبره، چون این در سال 6 هجریه، این بیعت در سال 6 هجریه که ما قبلا شرحشو دادیم، مربوط به جنگ کردن با مشرکین بود. پیغمبر تصمیم گرفت که جنگ کنه و از اینا پیمان گرفت و کذا. و خداوند میفرماید ما در مقابل این تعهدی که اینها دادن، فتح قریب که فتح خیبر باشه که سال 7 هجرت واقع شد، اساسا بیعت از ریشه بیع گرفته شده. و از این جهت از ریشه بیع گرفته شده که بیعت کننده اون چرا که در اختیار دارد از امکانات و توان در طبق اخلاص میگذارد و تقدیم میکند به پیشگاه بیعت شونده، یعنی هر آنچه دارد به او میفروشد. ولذا خداوند اینها را اینطوری فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، حالا ببینید خود پیغمبر اکرم این کلمه را مکرر استعمال کرده، مثلا فرموده الا تبایعونی علی الاسلام، آیا با من بیعت نمی کنید بر شریعت اسلام؟ یعنی مورد بیعت اسلامه، یعنی تعهد بدید به پذیرفتن و عمل کردن و اینکه شما هیچ گونه تخلف از شریعت اسلام نکنید. اصلا مورد بیعت شریعت اسلام. و در احادیث مکرر آمده است نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه واله وسلم على الجهاد ما بقينا ابدا. ببینید مورد بیعت جهاد، و از اینجور تعابیر در روایات فراوان است. آیه فاستبشروا ببیعکم در سوره توبه آیه 111، ما اینجا کلمات اهل لغت و کسانی که در عرف عرب و تفسیر واژه‌های عربی کار کردن آورده ایم که نیازی به تطویل نیست. فقط کلام راغب اصفهانی را نقل می‌کنیم. راغب اصفهانی در کتاب مفردات اول کسی است که در لغت اجتهاد کرده، چون لغت یه امر توقیفیه، اجتهاد بردار نیست. اما این مرد اجتهاد کرد، یعنی ریشه یابی کرده و تونسته پی ببره به ریشه های کلمات و مفهوم اصلی واژه های لغت عرب را که در قرآن آمده، چون مخصوص لغاتی است که تو قرآن به کار رفته فقط. و این مرد در این کار کاملا موفق بوده. یعنی اگر اشتباهات بنده 50%، اون 1% هم اشتباهش کمتره. تا اونجا که علامه طباطبایی رحمت الله علیه درباره این مرد میفرماید، خود این کتاب یکی از معجزات قرآن است. یعنی قرآن یک همچین کتابی رو به وجود آورده، یک کتاب به این همه ارزش، این مقدار ارزشمند بودن، این از معجزات باز قرآن است که یک چنین کتابهایی به عالم ظهور پا بگذارد. حالا این راغب اصفهانی راجع به این کلمه میگوید و بایع السلطان اذا تضمن تعهد، ضمانت ماده ضمانت، با سلطان یعنی با حاکم، حاکم سیاسی بیعت کرد. یعنی چه؟ یعنی ضمانت داد، تعهد داد، التزام داد. چی؟ اذا تضمن بذل الطاعت له بما رضخ له، یعنی از فرمان برداری دریغ نبرزد و به اون چه او پیشنهاد داده گردن نهد. بعد اشاره میکنه به آیه شریفه‌ای که عرض کردم. بیعتی که در روز غدیر خم گرفته شد از مردم به چه معنا بود؟ آیا پیغمبر اکرم در اون روز به مردم پیشنهاد میکرد که آیا علی را انتخاب کنید؟ بیعت کنید یعنی انتخابش کنید؟ یا اینکه بیعتی که اون روز پیغمبر از مردم گرفت تعهد بود، از مردم تعهد گرفت؟ چون ببینید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مطلب را از اینجا شروع کرد، گفت الست اولا منکم به انفسکم، اول این مطلب را اقرار گرفت، اقرار، یعنی آیا من ولی امر شما نیستم؟ قالوا بلا انت مولانا انت سیدنا، همه چیز تو، ما تو هستی، تو زعیم ما هستی، تو چه هستی، تو چه هستی؟ پیغمبر فرمود خیلی خوب، پس هر کس هر کس این مطلب را قبول داره که من ولی مسلمین هستم، همین معنا را به علی من اعطا کردم. فمن کنت مولاه فعلی مولا. ببینید مطلب تمام شد. پیغمبر رو مقام ولایتی را که خدا به او داده بود از مقام ولایت خود، مقام ولایت را به علی اعطا کرد. مشخصاً خب مردم وقت چه؟ مردم باید تعهد بدن. وقتی که پیغمبر می فرماید هر کس من زعیم او هستم بداند که پس از من علی زعیم اوست، این دستوره. ولذا مردم بیعت کردن، فوج فوج میدن بیعت میکردن. این بیعت یعنی چه؟ یعنی التزام، تعهد. ولذا اون اولی و دومی اومدن گفتن بخن بخن لک یا علی. بخ معرب به 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 به. عجب مقامی را پیغمبر به تو داد. پس ببینید اساسا در زمان پیغمبر اکرم بیعت که انجام می گرفت یعنی تعهد و التزام به وفاداری نسبت به اون چیزی که از جانب پیغمبر عرضه شده است. خب بناءً علی ذلک بیعت چه معنا خواهد داشت؟ معناش اینه که امکانات، ببینید معنای بیعت اینه تا حد توان امکانات برای ولی امر فراهم کردن، هیچ غیر از این نیست. این ولی امر مسلمین است. در عهد پیغمبر را دارم عرض میکنم ها، این ولی امر مسلمین است و ولی امر مسلمین برای امکان اجرای عدالت در جامعه و نظارت مسئولانه بر اجرای احکام انتظامی قدرت میخواد، نیرو میخواد، امکانات میخواد. این امکانات ها کی باید فراهم کنه؟ مردم. پس وقتی از مردم بیعت میگیره یعنی تعهد میگیره که این امکانات را در اختیارش بگذارن. قدرت به او بدن که بتونه ولایتش اعمال کنه. پس چیزی که از جانب مردم به او داده میشه توانایی هاست، امکانات است، قدرت اجرایی است که در اختیار او قرار داده میشه. پس به حکم یک وظیفه است، یعنی باید بیعت کنن. خیلی خوب، این یه مسئله. نه دیگه باید بکنم. موارد فرق میکنه. یه وقت مثل همون جنگ حدیبیه است، میگه چه کسی حاضر است با من بیاد جنگ؟ کسانی که بیعت میکنن میگن ما تواناییش داریم و میام در اختیاره. یکی میگه من تواناییش ندارم. عرض کردم 1400 نفر بودن، یکیشون گفت من نمیتونم. اما در مثل بیعت اینجا یا بیعتی که در عقبه گرفت از مردم، اون حسابش چیز دیگه بود. خلاصه ببینید مواردی که بیعت میگیره فرق میکنه. مسئله دیگری که اینجا راجع به بیعت باید بحث بکنیم اینه که آیا بیعت خودش یک تعهد واجب الوفاست یا یک، مثلا شما ببینید به یه نفر الان بین فقها بحثه که مطلق وعد واجبه. اگر کسی به کسی وعد داد، یه قولی داد، یک طرف ها، این واجب الوفاست. نوعا میخوان بگوین وعده، صرف وعده واجب الوفا نیست، گرچه حسن الوفاست، اما واجب الوفا نیست مگر اینکه در ضمن یک عقد لازمی انجام بگیره. مثل این شرایطی که در عقد نکاح از مرد یا از زن تعهد میگیرن و باید عاقد موقع اجرای صیغه عقد این شرایط را یادآوری بکند، چون اگر این شرایط یادآوری نشود و در ضمن عقد روی این شرایط عقد اجرا نشود، اون شرایطی که بعد تو محضر از مرد یا زن میگیرن وجوب وفا نداره. این نظر آقایون است، بیشتری اینجوری نظر دارن. ولی امام رحمت الله علیه نظر مبارکش این بود که خیر، طبق دلائل شرعیه اصلا والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، این اطلاق یا عموم دارد، اختصاص ندارد به شرایطی که حتما ضمن عقدی انجام بگیره. نه، حالا اون یه بحثی است برای خودش و حق هم همین است. المؤمنون عند شروطهم، عند یعنی پابند بودن، مؤمن هر چیزی را که تعهد داد پابنده. حالا کار می حرفانه بس این است که خود بیعت، عرض کردیم بیعت یه پیشنهادی است از طرف یک مقام بالا، یه مقام، بعدم از طرف مردم و اون بیعت کنندگان، حالا یه گروهن یا همه مردمان فرق میکنه، اینا هم این التزام میدن. این التزام آیا واجب الوفا؟ یعنی اگر کسی این تعهد داد حرام است بر او تخلف بکنه یا نه؟ مثل عقود جائزه، مثلا اگر کسی چیزی را به کسی بخشید، هبه کرد و قصد قربت هم نکرد و اون طرف از ارحام هم نبود و هبه معوضه هم نبود، گاهی هبه معوضه است، میبخشم این را در مقابل که این تو او را ببخشی، این هم نبود، اگر اینا نبود میگن هبه کننده حق رجوع داره، یعنی میتونه در اینی که بخشیده پس بگیره. اینو میگن عقود جایزه. آیا بیعت این عقد جایز است؟ یعنی میتونه انسان تعهدی که داده واپس بخونه یا نه نمیتونه گردنگیرشه؟ ما از آیات شریفه و روایات صحیحه و معتبره و مستفیضه به دست آورده ایم که بیعت ذاتن خودش از عقود لازم است. به شما ارشاد به این که در قرآن تا سرحد کفر با او مبارزه میگه بکنید. البته مورد بیعت بینیم چی باشد. حالا ما این دلائل اینجا تا اونجایی که وقت اجازه بده عرضه میکنیم بر آقایون. مثلا در راجع به بیعت، خداوند تعبیر میکنه از بیعت به بیع، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. چرا کلمه بیع را به جای مبایعه و بایعه؟ آخه بیع از باعه است، بیعت بایعه است. چرا خدا اینجا کلمه بیع را به کار برد؟ معناش اینه که این بیعت حکم بیع داره، همون گونه که بیع از عقود لازم است، بیعت هم از عقود لازم است. این آیه به دلالت التزامیه بر این مسئله دلالت داره. عرضم سوره توبه آیه 111. باز در سوره فتح اونجایی که میفرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، این تعهد به خداست. و این معنیش اینه که واجب الوفاست، تو با خدا تعهد کردی، چی تو میتونی نقض کنی؟ ببینید ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، میگه این کارا، اینا بفاه به بیعت، یعنی همین کارا دیگه. وقت میگه یرجون تجاره لن تبور، میگه اینا همه معامله است، معامله با خداست. و من اوفا بما عاهد علیه الله، در سوره بقره آیه 177 والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، از صفات مؤمن این است. و در سوره فتح میگوید و من نکث فانما ينكث على نفسه، یعنی نقض بیعت این ضرر بر خودشه، خودش را به شما ارشاد به این که محروم کرده از اون چرا که لازمه بیعت بوده است. و نقض بیعت اینجا به عنوان علا نفس به معنی ضرر و زیانه. اون وقت و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم. نمی جنگید با کسانی که نقض بیعت کردند. معاویه نقض بیعت کرده، طلحه و زبیر نقض بیعت کرد، امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 34 و اما حقی علیکم، حقی که من به عنوان رهبر بر شما دارم، فالوفاء بالبیعه، خب میشه که وقت تمام شد. حالا ما انشاءالله روایات در این زمینه باز از ائمه علیهم السلام داریم، خدمتون عرض میکنیم تا ببینیم بعد چه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.